این پولو بگیرین و فقط هر چی زودتر از اینجا برید. التماستون میکنم.
چرا خدا اصلا نمیفهمم. درست حرف بزن ببینم.
پدرم همه جا رو پر کرده که بیاتریکس جادوگر رو برای شیطان کار میکنه. با همه گفته بیاتریکس منو پدرمو جادو کرده.
ولی این دیوونه کیه مگه میشه؟
مردم این شهر عقلشون رو پاک از دست دادن.
آره. یعنی هاچه یه نفرم بینشون نیست که بگه این امکان نداره.
پدرم وقتی یه چیزی بهشون بگه براشون حقیقت محضه. التماس میکنم فرار کنی.
دوستانی عزیز، امیدواریم تا اینجای برنامه بهره کافی را برده باشه. در این لحظه سخنرانی معرفت رو میشنوید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. سه تا امام ما بعد از امام رضا، یعنی امام جواد، امام هادی و امام عسکری، که اینا سه تا امام آخرن که تو جامعه بودن، حالا امام زمان که غایبن، این سه امام رو بهشون میگن ابناء الرضا، یعنی فرزندان امام رضا. لذا هم به امام جواد، هم به امام هادی، هم امام عسکری میگن ابن الرضا، که جمعش میشود ابناء الرضا. ما در قم چند سال قبل یه کاری رو دوستان شروع کردن، البته منم یه دستی در آتش داشتم، تحت عنوان همایش ابناء الرضا. یعنی این سه تا امامو قرار شد براشون همایش بین المللی بگیرن. به حمدالله هر سه‌ش هم برگزار شد، هم امام جواد، هم امام هادی و هم امام عسکری. چون این سه تا امام خیلی مظلومن، مردم اینا رو نمیشناسن. حالا امام حسین به خاطر کربلا میشناسن، امام صادق رو به خاطر مباحث علمیش میشناسن، امام رضا رو به خاطر مشهد زیارت زیاد میرن میشناسن، اما واقعا این سه تا امام مظلومند. لذا نتیجه این همایش این شد که راجع به هر کدوم از این امامات چند جلد کتاب چاپ شد، هم امام جواد، هم امام هادی و هم امام عسکر. جالب هم هست بدونید عمر این سه تا امام روی هم 100 سال نیست، یعنی سه تا رو هم 100 سال نیست. امام جواد 25 سال، امام هادی 42 سال، امام عسکری 28 سال. هر سهشون جوان بودن. حالا 28 سال سنی نیست، تازه خیلی الان 28 سال ازدواج میکنن. امام عسکری امروز در 28 سالگی به شهادت رسیدن. اگر اجازه بفرمایید من دو تا نکته بگم، بعد بحثم رو راجع به امام عسکری به اختصار، خیلی هم وقت شما رو نمیگیرم، عرض کنم. امام هادی که قبرشون در سامراس، ایشون با یه خانمی از افریقا، نوبه قسمت جنوبی کشور مصر الان، منتها تو قاره افریقاست طبیعتا، این خانم به نام سوسن یا سلیل، ظاهرن سوسن اسم اصلیشه، سلیل رو امام هادی اسم گذاشت براش، یعنی کسی که جدا شده از خطا. این خانم اصالتاً مال نوبه است. نوبه قسمت جنوبی کشور مصر و جزء افریقاست. این خانم از زنانی است که امام هادی با ایشون ازدواج کرده، برده بوده، کنیز بوده، آزاد کرده، ازدواج کرده و 5 فرزند برای امام هادی آورده. فرزند امام هادی یکیشون سید محمد که خب ایشون در زمان پدرش از دنیا رفت. خیلی یادتون هم سر قبرش رفتید، نزدیک سامرا در شهر بلد دفنه. جوان فاضل و عالم و متدینی بوده، الان هم خیلی عراقی ها بهش اعتقاد دارن، همون اعتقادی که به ابوالفضل دارن همین اعتقاد رو به سید محمد دارن، یعنی قسم که میخوان بخورن به سید محمد قسم میخورن، خیلی قبول دارن. حالا این شخصیت کراماتی هم ازش ظاهر شده. من یه چیزی خودم دیدم سال 80 که صدام رفتن به کربلا رو آزاد کرده بود، من به عنوان روحانی کاروان با یه عده‌ای رفتیم کربلا، 2 اتوبوس مال بندر عباس هم بود، به من گفتن شما روحانی کاروان شو، ما باشون رفتیم. در جاهای مختلفی از ما دزدی شد، خیلی دزدی شد، از خانم خود من مثلا کیف پولشو زدن، دوربین زدن. عراق اون موقع خیلی اوضاعش خراب بود، یادتونه خیلی ضعیف بود. از خود من داشتم دعا میخوندم، یکی گفت مفاتیتو بده من یه دعا بخونم، مفاتی منو گرفت برداشت رفت، یعنی مفاتی تو حرما نبود، خیلی اوضاع خراب بود. از جمله خانمی در سید محمد از رودان بندر عباس بود، اومد گریه کنان پیش من که 200,000 تومان، 200,000 تومان خیلی پول بود، خیلی پول بود، از من بردن. گفتم والا از خانم منم تو مسلم ابن عقیل کیفشو زده بودن، خانم ما رو دو طفلان مسلم با تیغ کیفشو بریده بودن، پولشو برده بود. از اون آقا دوربین بردن، از این فلان بردن، چیکار کنیم دیگه، این اوضاع این کشور اینطور. خب هیچ کدام از اینا پیدا نشد، ولی وقتی رسیدیم به سامرا مأمور بعثی آمد بشه من گفت کسی از این خانوما ازش کیف زدن؟ گفتم خیلی ها زدن. گفت نه مبلغش اینقدر، اینم مشخصاتشه. گفتیم نه این مال خانوم بوده. اون سید محمدش پیدا شد، هیچ کدوم دیگه پیدا نشد، یعنی نه حتی تو حرم از ابوالفضل، جاهای دیگه. اعتقاد عجیبی عراقی ها به ایشون دارن، مخصوصا تو پیدا کردن دزد و این مسائل، میگن این آدم به هر حال مجربه، بهش مراجعه میکنن. این یه پسر امام هادی است. پسر دیگرش جعفره، البته ایشون تو خط پدرش نبوده، معروف هم است به جعفر کذاب. گرچه اخیراً یه آقای یه کتابی برای من آورده، کتاب مفصل نزدیک 300 صفحه به نام جعفر تواب. ایشون تو اون کتاب خیلی سعی کرده که این شخصیت رو تطهیر کنه، میگه نه اینطور که میگن نبوده، بنی عباس این حرفا رو براش در آورده. نمیدونم، من چون کار نکردم روش، مطالعه نداشتم، دقیق نمیدونم، ولی اون کتاب پیش من هست. و به هر حال اینم یه فرزند دیگر امام هادی است. فرزند سومشون حسینه و امام عسکری که حسنه. به اینا میگفتن حسنین، به اینا میگفتن حسنین، به نام امام حسن و امام حسین. من اون حسین عاشق عباس قمی میگه تو سامرا دفنه، میگه همین جایی که امام عسکری دفنه همونجاست، منتها قبرش معلوم نیست. کما این که مرحوم عاشق عباس میگه مادر امام عسکری سلیل یا سوسن، ایشون هم همون سامرا تو خونه خودش دفن شده، ولی الان تو قبرایی که اونجا هست اسم ایشون نیست. نرجس خاتون هست، حکیمه هم هست که دختر امام جواده، ولی نیست. یه دخترم داشته امام هادی، کلن 5 تا اولاد، سید محمد، جعفر، حسن که امام عسکری است، حسین و یه دختر خانوم. این یه نکته. نکته دومی که من عرض میکنم، امام عسکری چند تا ویژگی داره که با همه اماما فرق میکنه. من 2-3 روز قبل یادداشت میکردم، حدود 10 مورد شد، منتها همشو نمیگم برای شما، چند تاشو عرض میکنم. 1، ایشون آخرین امامی است که تو جامعه بین مردمه. بالاخره همه میدونن امام بعدی غیبت میکنه، پیغمبر فرموده، امیرالمومنین فرموده، امام صادق فرموده، ایشون آخرین امام حاضر تو جامعه است، یعنی بین مردمه. تو این 250 سالی که امامای ما بودن آخریش ایشونه، 6 سال. ویژگی دومش همینه، کوتاه‌ترین امامت رو داره. هیچ کدوم از امامای ما انقدر امامتشون کم نبوده. دیگه امام جواد که ازشون جوانترم بوده و شهید شده 17 سال امامت کرده، امام حسن 10 سال، امام حسین 10 سال، اما ایشون 6 سال. این ویژگی دوم، دوران امامتش کوتاهه. ویژگی سوم، در زمان ایشون شیعه گسترش پیدا کرده. فرق میکنه با زمان امام سجاد، با زمان امام حسین. شیخ مفید مینویسد کوفه من اکبر مدن شیعه، کوفه بزرگترین شهر شیعه است در زمان امام اصله. قم عاصمت شیعه، این تعبیر شیخ طوسیه، میگه قم پای تخت شیعه است. اهواز، نیشابور، سیستان، شیعه به شدت گسترش پیدا کرده در جاهای مختلف. این هم ویژگی سوم زمان امام عسکری. ویژگی چهارم این است که ایشون پدر امامیه که قرار دنیا رو پر از عدالت کن. حالا تا حالا همه خبر می دادن. مثلا امام حسین می فرمود اتاس اومن ولدی، نهمین امام از نسل من حضرت حجت ارواح نافدای، خبر میده. امام کاظم میفرماید اذا فقد الخامس من ولدی، پنجمین امام از نسل من، ولی خب خبر داره میده. امام هشتم اسم ایشون میاد، دست رو سرش میذاره، قیام میکنه، میفرماید چهارمین نسل من، الرابع من ولدی، ولی داره خبر میده. امیر المومنین عشق میریزه، وا شوقاه و الى رؤیته، من چقدر دلم میخواد مهدی رو ببینم، ولی داره خبر میده. امام صادق عشق میریزه، سیدی لو ادرک تو که، من اگه تو رو درک کنم خودم خدمتگزارت میشم، ولی داره خبر میده. همه ائمه دارن خبر میدن، یه امامیست میاد غیبتش طولانیه، زمین رو پر از عدالت میکنه، همه دارن خبر میدن، اما امام عسکری دیگه خبر نمیده. این بچه تو خونش متولد شده در سال 255، این بچه متولد شده. تنها اولاد امام عسکری هم همینه، ایشون دیگه بچه دیگه ای نداره. شیخ مفید نوشت. خب این هم یه خصوصیتیه که بالاخره باید از این آقازاده مواظبت کنه، کشته نشه، ترور نشه، شیعه آشنا بشه. شیعه با یک امامت جدید داره مواجه میشه، سابقه نداشته. 250 سال اماما بین مردم بودن، امام صادق، امام باقر، امام کاظم. این امام قرار نباشه، قراره کسی ایشونو نبینه، قرار غیبت طولانی بکنه. حالا ببینید چقدر دوران امام عسکری سخته. یک، آخرین امام حاضر در جامعه است. دو، کوتاه‌ترین امامت رو داره. سه، شیعه در ایران دنیا گسترش پیدا کرده. چهار، پدر امامیه که باید بالاخره مواظبتش کنه، این امام باید حبس بشه. نکته پنجم، ارتباط هم با دنیا نداره، یعنی ایشونو بردن سامرا، کاملا محاصرش کرده. تقریبا حالا معروف اینه، حالا بعضی رفقا گفتن کشف القمه یا کجا نوشته که ایشون یه بار مکه رفته، ولی من اونی که به ذهنم است و تحقیق کردم ایشون حجم نرفته، اصلا از سامرا بیرون نتونسته بیاد. تمام این عمرشو تقریبا از 6 سالگی اومده سامرا، 6-7 سالگی در سامرا. من زندانی که ایشون بوده رفتم یه بار بازدید تو سامرا، کاملا تحت محاصره است. اینم نکته پنجم. نکته ششم، دوران در واقع گسترش شبهات و فرقه هاست. زمان امام حسین اینطور نیست، زمان امیرالمومنین اینطور نیست. زمان امام عسکری 250 سال از رحلت پیغمبر گذشته، واقفیه، کیسانیه، زیدیه، فتحیه، اسماعیلیه، مرجعه، قدریه، تا دلتون بخواد مذهب درست شده. او بازار مذاهب تو شیعه و اهل سنت. شبهات، انقدر ما شبهه نداریم در صدر اسلام. علیه قرآن طرف کتاب نوشته، یه فیلسوفی، یه آقای، شبهات علیه قرآن، علیه اهل بیت، علیه عصمت. من حیف که وقت نیست نارو برای شما برس کنم که چقدر شبهه زیاد شده. خیلی زمان امام عسکری زمان حساسی است. یه امامی 6 سال امامت داره، آخرین امام هم هست، بعد از ایشون هم قرار نیست کسی این امام بعدی رو ببینه. میان جامعه با اون همه شیعه، با اون همه شبهه، با اون کنترلی که بنی عباس رو ایشون دارن، خب حالا خود شما بیاید این معما رو حل کنید. چجور این امام باید نقشش رو ایفا کنه؟ چجور باید نقشش رو ایفا کنه؟ کل شاگردای ایشونو شیخ طوسی 103 نفر نوشته که 36 تاش ایرانی هن. 36 یه کتابی نوشته یه آقای، وقت دیدید بخوانید بد نیست، به نام اصحاب ایرانی امامان، اسمش اینه، تو اینترنت هم بزنید میاد، اصحاب ایرانی ائمه. ائمه ما مثل امام صادق، دیگران اصحابی داشتن اهل ایران بود. 36 تا از این شاگردها از 100 تا شاگرد، یعنی چقدر میشه؟ یه سوم میشه تقریبا، مال ایرانن. و امام باید بالاخره با اینا ارتباط بگیره. من اجازه میخوام بعد از این دوتا نکته، دو سه تا از کارهای مهم امام عسکری رو امروز برای شما بگم و دعاتون کنم. واقعا نیاز 10 شب، نمیگم روزه بگیریم، من با زیاد شدن روزه موافق نیستم خیلی، که حالا مثلا برای مردم زحمت ایجاد کنیم، ولی واقعا 10 شب یه جلسه فقط برای آقا امام عسکری. خدا حفظ کنه آیت الله استادی رو، میفرمود که یه آقای ما رو دعوت کرد مشهد، گفت 10 شب برای امام جواد، نذر کردم شما برو منبر. بعد آقای استادی میگفت به من، گفت غیر از امام جواد هم حق نداری چیز دیگه بگی، نکنی از امام حسین بگی. بعد آخه به یکی گفت بر روزه امام صادق بخون، گفت قربونت برم امام صادق، امان از کربلا. فدات بشم امام صادق، امان از قتلگاه. نه، از امام صادق بخون. ایشون میگفت، آقای استادی میگفت، من وقتی این ده رو قول دادم، گفتم خب 10 شب راجع به امام جواد چی بگم؟ بعد خود ایشون میگفت، میگفت خدا پدرتو بیامرزه، منو مجبور کرد برم برای 10 شب درباره امام جواد مطالعه کنم. حالا واقعا یه 10 شب راجع به امام عسکری کار لازمه که ما بگیم ایشون چجور با این شرایط سخت، 28 ساله شهید شده، 6 سال امامت داره، در محاصره است، شیعه انتظاراتش زیاد شده، چه باید بکنه؟ یک، اولین کار امام عسکری اینه که به مردم بگه، مردم، پسر من به دنیا اومده. بعدن کسی منکر نشه، کما این که الان خیلی ها منکرن. میدونید عده زیادی از دانشمندان اهل سنت نوشتن، تو کتاباشون هم هست، حالا زیادم نه، عده ای میگن ما به امام زمان اعتقاد داریم. این اختلاف ما با خیلی از آقایون اهل سنت تو مهدویت همینجاست. حتی تو مدینه یه کنفرانسی تشکیل شد 30-40 سال پیش، آیت الله صافی نوشته توی نوشته جهادش راجع به امام زمان، گفتن انکار امام زمان ممکن نیست، همه فرق مسلمان قبول دارن، یه موعودی در آینده میاد دنیا رو پر از عدالت میکنه، اما ایشون به دنیا نیامده. اینو خیلی هاشون میگن، میگن به دنیا میاد همون زمانی که قرار قیام کنه، 20 سال 30 سال قبلش به دنیا میاد، ولی ما اینو نمیگیم. ما معتقدیم امام زمان فرزند امام عسکریه و بیش از 1000 سال، 1100 خورده ای سال از عمرش میگذره. دو تا غیبت داشته، غیبت صغرا، غیبت کبرا. اون غیبت 69 سال بوده، این غیبت هم الان خب بیش از 1000 سال شده. خب اینو باید امام عسکری جا بندازه. چجوری؟ خطرم برای این آقازاده هست. شبی که مهدی فرزندش به دنیا اومد، 1000، 10000، 10000 رتب 10,000 بسته گوشت و 10,000 بسته نان هست تو ننابه. 10,000 رطل لحم و 10,000 رطل خبز فرمود بدید در خونه مردم. سامرا میدونه از قدیم سنی نشین بوده، الان هم شیعه خیلی نداره. من اخیرا که سامرا بودم به یه آقای گفتم ما رو ببر تو شهر، اور تو شهر یه دوری زدیم، گفتم شیعه داره؟ گفت تقریبا نه، همه اهل سنت. خب یه وقت مردم مواجه شدن در هر خونه در میزنن، یه سطل گوشت میدن، یه سطل یعنی یه ظرف بسته نان. چه خبره؟ گفتن خدا به امام عسکری اولاد داده. این اعلام عمومی. اما کی این بچه رو دیده؟ من دو تا داستان براتون عرض میکنم. یکیش احمد ابن اسحاق اشعری قمی، خدا رحمت کنه آقای علی دوانی رو، یک کتابی دارد به نام مفاخر اسلام. الان آقازادهشون گاهی تلویزیون میاد صحبت میکنه. پدرش روحانی بود، آدم فاضلی هم بود. یک کتاب داره مفاخر اسلام، از زمان امام عسکری تا شیخ عباس قمی شرح حال علما رو نوشته. نمیدونم 20 جلد 30 جلد، خیلی مفصله. اینه که دارم میگم ایشون اونجا آورده. خوب دقت کنید، بعد گوش بدید حسابی. احمد ابن اسحاق اشعری قمی الان قبرش تو سرپل ذهابه، استان کرمانشاه. اگه تو اینترنتتون بزنید نشون میده حرمشو. سال 1389 استانداری کرمانشاه و وزارت ارشاد همایشی برایشون گرفتن بین المللی به نام همایش احمد ابن اسحاق اشعری قمی، و این همایش کتاباش چاپ شده، کتاب درباره ایشون نوشته شده. الان هم آقایونی که از طریق مهران میرن عراق، سرپل ذهاب راهی نیست، قبر ایشون اونجاست و یه حرمی داره. ایشون از اصحاب امام عسکری است و کسی است که مرتب از قم پول مخفی میکرد، قاطی اساس میرفت سامرا. مأمورا با این کاری نداشتن، مجاز بود، میرفت خدمت امام عسکری پولا رو تحویل میداد. میگه اون سفری که من رفتم سامرا، آخرین سفر، یه نفرم همرام بود به نام سعد ابن عبدالله قمی. آقایون این مسجد امام حسن عسکری که تو قمه و آیت الله عظمای صافی تجدید بنا کرده روبروی حرم حضرت معصومه، معروف این مسجد رو ایشون ساخته به دستور امام عسکری. میگه من اومدم سامرا، خوب دقت کنید، رفتم خدمت امام عسکری، پولارم خلاصه آماده کرده بودم، از قم آورده بودم تحویل بدم. همینطور که نشسته بودم آقا از در وارد شد، یه وقتی دم میگه آقازاده 3 ساله رو شانشه. فاذن به غلام کانه قطع و قمر، مثل ماه میدرخشید، اشبه الناس به ابی، خیلی شبیه باباش امام عسکری بود. من تعجب کردم، نمیدونستم آقا اولاددار شده. گفتم آقا این آقازاده کیه؟ فرمود هوال امام من بعدی و خلیفتی علیکم، ایشون امام بعد از منه، جانشین بعد از منه، امرش امر منه، یملع الارض قسطا و عدلا، زمین رو پر از عدالت میکنه، بعد ما ملع جورن و ظلمن و جورا. مثله، خوب دقت کنید، که مثل الخضر و ذلقرنین، این پسر من مثل حضرت خضر و جناب ذلقرنین میمانه. میگه وقتی آقا اینو گفت ما همینطور هاج و واج مونده بودیم. من تو پیش خودم گفتم ای کاش خود این بچه‌م یه چیزی میگفت. مگه امام نیست؟ مگه پسر امام عسکری نیست؟ بالاخره امامه دیگه. چرا حضرت عیسی تو گهواره سخن گفته؟ این بچه 3 ساله است. رو کردم به امام عسکری گفتم مولای حلی علامه یطمئن بها قلبی، یه نشانه، یه علامتی، چیزی هست که من این دل محکم بشه و العیاذ بالله من منکر نیستم که ایشون امامه بعد از شما، فقط دلم میخوام محکم بشه. میگه فنطق الغلام بلسان عربی فصیح، این آقازاده لبهاش مثل گل گشوده شد. فرمود احمد ابن اسحاق انا بقیت الله، انا حجت الله، انا الامام من بعد ابی، من امام بعد از پدر من، من بقیت الله. اینقدر میگه خوشحال شدم. خب گفتم آقا ممنون، همینو میخواستم. از خونه اومدم بیرون، خب سامرا یه جای اجاره کرده بود با این رفیقش، اومدم تو خونه به رفیقم گفتم دیدی امام عسکری یه چیزی گفت ما نپرسیدیم منظورت چیه؟ گفت چی گفت؟ گفتم فرمود این بچه من مثل حضرت خضر و ذوالقرنین. یعنی چی؟ گفتم خب کاری نداره، فردا میریم میپرسیم. فردا که اومدم با آقا خداحافظی کنم گفتم آقا دیروز فرمودی این پسر من مثل حضرت خضر، یعنی چی؟ فرمود یعنی عمرش طولانیه. چون آقایون میدونید ما غیر از امام زمان چند نفر داریم الان زندن، سنشون هم از امام زمان بیشتره. یکیشون حضرت ادریسه، نزدیک 4-5 هزار ساله. یکی حضرت عیساست، بالای 2000 ساله ایشون زنده است، اینا از دنیا نرفتن. قرآن میگه ما جفت اینا رو بردیم بالا، رفعنا نبو از. یکی حضرت خضر، حالا خضر پیغمبره یا پیغمبر نیست معلوم نیست، ولی بیش از 3000 سال زنده است، بعضی جاها دیده شده، اینا هستن. فرمود منظورم این بود که مثل خضر عمرش طولانیه و دیده نمیشه، چون خضر الان زنده است عمرش هم طولانیه دیدم نمیشه، و مثل ذوالقرنینه منظورم قدرتمند بودنشه. آقایون و خواهرها میدونید که داستان حضرت خضر و ذوالقرنین تو سوره کهف اومده. میگه من از اتاق اومدم بیرون، آخرش هم جالبه بگم، امام عسکری سعد ابن عبدالله رو صدا زد، یه بقچه‌ای بهش داد، فرمود چیزی به احمد ابن اسحاق نگو ناراحت میشه، ولی ایشون دیگه به قم نمیرسه، تو راه از دنیا میره. اتفاقا سعد ابن عبدالله میگه ما رسیدیم به همین سرپل ذهاب که اون موقع بهش میگفتن حلوانیه با هی جیمی. احمد ابن اسحاق مریض شد، از دنیا رفت، منم قسطش دادم و کفنش کردم و با همین کفن امام عسکری دفنش کردم، و الانم قبر ایشون سرپل ذهاب استان کرمانشاست. یه وقت تشریف برید ببینید، یا تو فضای مجازی لااقل تصویر قبرش رو ببینید. خب این یکی از اون کسانی است که توفیق پیدا کرده، امام عسکری بهش نشون داده امام زمان ارواح و نافدا.
یارانی همراه همکارانم قندی پارزی رو آماده پخش دارن، بشنویم.
شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود. برنامه از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز شنونده درود بر شما. من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه قند پارسی از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما فرهیختگان ارجمند و سروران گرامی هستم. عده ای را اسیر کردند و نزد شاه آوردند. شاه فرمان داد تا یکی از آن اسیران عمده را اعدام کنند. اسیر که از زندگی ناامید شده بود خشمین شد و شاه را مورد سرزنش و دشنام خود قرار داد.
خدا انشاءالله که ریشت را بکند، انقدر ظلم نکن بر یک اسیر. من همینک اسیر دست شمایم، باید که رحمی کنید. این چه عدلیست؟ این چه عدالتیست؟
پادشاه از وزیر خود پرسید این اسیر چه میگوید؟ آن وزیر نیک سرشت و نیک سگال گفت او میگوید والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. پرهیزکاران آنهایی هستند که هنگام خشم خود را فرو برند و لغزش مردم را عفو کنند و آنها را ببخشند. شاه به اسیر دیگری رسید و او هم با خود چنین نجوا می کرد:
ان الله یأمر بالعدل والإحسان.
شاه دوباره از وزیر خود سوال کرد که او در زندان چه می گوید. وزیر گفت او دعا به جان شما می کند و می گوید که ان الله یأمر بالعدل والإحسان، همانا که خداوند به عدل و نیکوکاری فرمان می دهد. و اما یکی از مخالفان وزیر نزد شاه آمد و بسیار نمامی و سخنچینی کرد.
شاهنشاها، نبادت وزیرانی چون اینان نزد شما سخن دروغ بگویند. این حسیر به شما دشنام داد و شما را به باغ سرزنش گرفت. نباید چنین مستگالانی در کنار شما نفس بکشند. آنها اندیشه ناروا دارند و جز دروغ و ناراستی به شما چیزی نمیگویند.
بله، ما خود از نزدیک شاهد بودیم که آن عسیر به شما دشنام گفتند، ناسزا بر لسان خیش جاری کردند. بعد چنین آدمهایی به پیش شما می آیند و طلب عفو و بخشش برای آنها می کنند. قربان، این خبری که من برای شما آوردم مستحق طلاهای فراوان است. متوجه هستید که؟
اما شاه با شنیدن این جملات سخت آشفته شد و گفت
خاموش، دیگر نمی خواهم سخنی در این باره بشنوم. و ما دروغ آن وزیر برایم پسندیده تر از صداقت شما بود، زیرا دروغ او از روی مصلحت و نیکی بود و حقیقت شما جان از روی پلیدی و شناعت و زشتی و خبثتینت. چنان که خردمندان گفتند دروغ مصلحت آمیز بهتر است از راست فتنه انگی.
مرحبا،
آگاه باشید و بدانید همه مردمان زین پس در این ملک و سرا با آزادی و صفا و مودت و هوشیاری و علم و دانش و قضارت به سر خواهند برد. نیک اندیشی و مهارت در همه مکاسب الزامی است. پیروز و معید و منصور باشید.
نمانده، باید هر کاری می توانیم بکنیم. من چونان ماری زخمی هستم، مار.
آری نگران نباش، ما با این ترفند حتما پیروز خواهیم شد. باید به پیش یکی دیگر از یاران برویم و اندیشه و ترخیش مطرح کنیم. سه عقل بهتر از دو عقل است.
آری موافقم، برویم دیگر.
آه چه میگویید؟
به نظرم کاری مشکلی میاد. ما باید بتونیم خیلی دقیق این کار رو انجام بدیم. گر موفق نشیم سر خود به باد دادیم. میفهمید که چی میگم؟
خیلی خوب، انقدر نفوس بد نزن، شاید هم ما برنده این کارزار باشیم. تو چه دانی؟
بله، چون این بود که آن چند بدسگال بددل در پی خراب کردن آن وزیر بودند. هر ترفندی بود در اندیشه خیش راه دادند و چاره کردند و تحریزی کردند تا که شاید در این کارزار موفق شوند و لبی تر کنند.
اینجا را ببین، این همه سکه. ببین این گردن بند طلا.
آره، همه که اینها را حسان خیش کردانیم.
بله، و چون این بود که آنها به جواهرات شاهنشاه دست برد زدند. شبان از محل گریختند. قاصدی برای شاه خبر آورد.
من از اولش می دونستم ای شاه که این وزیر ریگی به کفش دارد. کاسه ای زیر نیم کاسه است.
چه می گویی؟ روشن‌تر صحبت کن بدانم چه خبر است.
وزیری که شما نیکندیش خنده اید به خزانه دست برد زده. یکی از مراقبان و ندیمان، حال باسم به او احترام میگذارید؟
آه چه میشنبم، دست برد به خزانه شاهنشاه قابل بخشش نیست. خدا میداند که ستارگان این آسمان تا کنون التهاب و بیتابی چندین هزار نفر مانند مرا شاهد بودند. امشب شب سنگینی برای من است. قلب من آزرده شده. مگر امکان دارد که این وزیر چنین به ما و به میهن خیانت کند؟ آه، وقتی به عمق این کلمات فکر می کنم آتش می گیرم.
بله، و چنین بود که اعمال ناشایست و طرح‌های نابکار آنان پیش شاه گرفت و آن وزیر مدتها زندانی شد. و اما روزی یکی از غلامان شاه از کنار مزرعه‌ای می گذشت. به ناگاه با صحنه ای مواجه شد.
اوه، چه سکه؟ آه، سکه ها رو نگاه کن.
آه، آن کلیدها رو ببین، بده زود باش، در صندوق بگشاییم.
جواهرات را. اینجا را ببینید. اینجا را ببینید. این گردن بند طلا. این گردن بند طلا را ببینید. چقدر عالی.
اینجا را ببینید.
آری داریم میبینیم. عجب گردن من خشنگی. این از مروارید است دوستان.
چقدر عالی، عاشق مرواریدم. مروارید. خدای من، چه میبینم؟ جواهرات سلطنتی. آن چهار کذاب.
بله، و چنین بود که آن پیک به نزد شاه آمد.
شاهنشاه، من با چشمان خیش دیدم. همینک فرماندهانی را آنجا روانه کنید.
چه میشنوم؟ یعنی باز هم آن چهار نفر خودعه کردند؟ دیگر قابل بخشش نیست. گردن هر چهار تارا میزنم.
بله، و چنین بود که آنها لو رفتند.
ای خناسان، ای شیاطین، سزای شما مرگ است. در این ملک با دروغ و با فریب و خدعه و ریا و نیرنگ مبارزه می کنم. از اولش هم همین بوده است. آن وزیر را بیرون بیاورید. ای وزیر کاردان ما، من از تو عذرخواهی می کنم که تو را ناخواسته رنجاندم.
یا جلالت الملک، اصلا مسئله نیست. من سالیان سال در زیر سایه ملوکانه به امر وزارت مشغول بودم. نمک خوردم، اما نمکدان نمی شکنم.
آفرین بر تو ای وزیر نیک سرشت. من در مورد تو اشتباهات فراوانی کردم. جلاد، سر این چهار بزدل را از تن جدا کن. سر این چهار بزدل کذاب خناس را.
بله یا امیر.
امینک سر هر چهار تا را خواهم زد. سر این چهار نابکار ناشایست خناس را امینک با این تیغ تیز جدا خواهم کرد.
رحم کن، رحم کن. وای چه تیزه، چقدر تیزه. یا جلالت الملک، رحم کن.
ای خپل، دیدی لو رفتیم، حالا چه کنیم؟ من از اولش میدونستم تو دیگه خفی شو بیشهر.
سر هر چهار تارا بزن جلوی مردمان که دیگر دست برد نزنن این دوستان نابکار ناشایست را، نالایق را.
بسیار خوب.
بله، و چنین بود که صداقت آن وزیر، نیک سرشتی و نیک دلی او، بار دیگر او را از غم غربت و چاق ویل زندان نجات بخشید.
سرداران، فرماندهان، زین پس دیگر دروغگویی بین ما نیست. ریشه دروغ و ظلم و خیانت را هر جا که باشد خواهم خشکاند. شاد باشید و شاد بزید.
بله یا امیر.
درود و دو صد بدرود عزیزان. Thank you.
در پرده میگویم سخن، دوستان در پرده میگویم سخن، گفته خواهد شد به دستان میزن، هر دارم یک فوق روی اوست، گفتم از پیدا و پنهان میزن، گفتم از پیدا و پنهان میزن، دوستان در پرده میگویم سخن، دوستان در پرده میگویم سخن، گفته خواهد شد به دستان میزن، هر دارم یک فوق روی اوست، گفتم از پیدا و پنهان میزن، گفتم از پیدا و پنهان میزن، چون سر آمد دولت شبهای مست، چون سر آمد دولت شبهای مست، بگذرد دوران هجران میزن، بگذرد دوران جان میزن، دردم از یار است و درمان میزن، دل فدا دوستان در پرده میگویم سخن، گفته خواهد شد به دستان میزن، هر دارم یک فروغ روی اوست، گفتم از پیدا و پنهان میزن، گفتم از پیدا و پنهان میزن،
گفتم از پیدا و پنهان میزن.
همراهان گرامی، از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه سیاسی باشید.
مجله خبری.
با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان گرامی، من برهانی هستم، با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با مجله خبری از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما خواهیم بود. حضور ایران در هشتمین نمایشگاه واردات شانگهای. هشتمین نمایشگاه بین المللی واردات چین در شانگهای آغاز شد و گزارشی سرویس بین المللی خبرگزاری 130 از پکین، هشتمین نمایشگاه بین المللی واردات چین در شانگهای آغاز شد. در این دوره از نمایشگاه 155 کشور، منطقه و سازمان بین المللی از جمله ایران حضور دارند. با دعوت چین علاوه بر تاجران و فعالان اقتصادی ایران، هیئتی از مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولان تشکل‌های بخش خصوصی در نشست‌های تخصصی این نمایشگاه حضور خواهند داشت. گزارشی سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما را در این باره با هم می‌شنویم.
گشایش تالار اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در هشتمین نمایشگاه بین المللی واردات شانگهای. بستری برای معرفی و بازاریابی کالاهای ایرانی در بازار بزرگ چین.
رابطه ما با چین یک رابطه منطقی، معقول و واقعا دو جانبه است. چینی ها آمادگی دارند که در همه زمینه ها با تجار ما، تولید کنندگان ما و سرمایه گذاران ما ارتباط داشته باشند.
موقعیت بسیار خوب و مناسبی هست برای تجار ایرانی که بتونن از این موقعیت استفاده بکنن و این ذهنیتی که در ما ایرانی ها به وجود اومده که کالا از چین باید به ایران وارد بشه رو میتونیم این رو به صورت معکوس هم در نظر بگیریم.
امسال محصولات نزدیک به 70 تولید کننده ایرانی در این نمایشگاه عرضه شده، از محصولات سنتی و صنایع دستی گرفته تا دستاوردهای شرکت‌های دانش‌بنیان.
از دوستانی که تجهیزات پزشکی تولید می‌کنن در غرفه صنعت ارائه کردن، دارومون بسیار مثال زدنی است، چه تو ایران چه تو خارج از کشور. داروهای ما، به خصوص داروهای ضد سرطان ما، داروهای نانو ما،
صادرات از ایران به چین رو داریم بیشتر به سمت خدمات داریم بریم تا به سمت کالا، چون در زمین خدمات مخصوصا تو بحث تکنولوژی، انتها تکنولوژی، ما شرکت دانش بنیان ما ظرفیت‌های خوبی رو ایجاد کردن.
با این حال ورود کالاهای ایرانی در بازار پررقیب چین نیازمند الزاماتی است.
ابعاد صادراتیمون رو از محصولات خام به سمت محصولات فرآوری شده و صنعتی و دانش بنیان بتونیم انشاءالله تغییر بدیم.
پیوستن ایران به در واقع کوریدور کمربند جاده چین یکی از موضوعات مهمی است که باید دنبال بکنیم.
امسال بیش از 155 کشور، منطقه و سازمان بین المللی در این نمایشگاه حضور پیدا کردند که نشان دهنده انگیزه و رقابت شدید کشورها برای حضور در بزرگترین بازار جهان است. امیر شایان‌مهر، خبرگزاری صدا و سیما، نمایشگاه بین المللی واردات شانگهای، چین.
افتتاح پنجمین مرکز تجاری ایران در چین. پنجمین مرکز تجاری ایران در چین افتتاح شد. با گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از پکین، هدف از تأسیس این مراکز بازاریابی محصولات و خدمات ایرانی در خارج از کشور، آسانگری برای تاجران ایرانی در بازارهای صادراتی و معرفی توانمندی‌های تولیدی صادراتی ایران در حوزه کالا و خدمات است. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما را در این باره با هم می‌شنویم.
راه اندازی یک مرکز تجاری دیگر ایران در چین، این بار در شهر شانگهای.
بندر شانگهای یکی از مهمترین بنادر و مراکز تجاری و صنعتی چین هست با 20 و چند میلیون جمعیت و یه ظرفیت عظیم.
مراکزی برای تسهیل در روابط تجاری و اقتصادی ایران و چین با کمک بخش خصوصی برای بخش خصوصی.
وجود این مراکز در محل خیلی میتونه برای کارساز باشه، در جهت این که شناسایی بکنن کالاهای مورد نیازشون رو، طرفهای تجاری رو هم مرتبط بکنه، انعقاد قراردادهای انتقال دانش فنی، خرید دانش فنی، چه انتقال تکنولوژی.
یکی از اهداف راه اندازی این مراکز بازاریابی برای کالاهای ایرانی در چین و نشان دهنده عزم ایران برای توسعه روابط با چین است.
به خصوص با توجه به نقشی که در واقع تعیین شده که در حوزه صادرات باید مرکز تجاری نقش آفرینی خیلی جدی داشته باشند، این رو هم در واقع ما به طور ویژه داریم روی موضوع صادرات کار میکنیم.
من یک تاجر چینی هستم که 10 سال از کالاهای ایرانی را در چین عرضه میکنم. به نظر من هنوز ایران سهم خود را از بازار چین به دست نیاورده.
ایران و چین برای تعامل بیشتر باید نگاه واقع بینانه تری نسبت به هم داشته باشند. بخش خصوصی میتواند این نگاه را تقویت کند.
چین شریک اول تجاری ایران است و راه اندازی مراکز تجاری یکی از برنامه‌های دو کشور در جهت تقویت این همکاری هاست.
مرکز تجاری ایران در شانگهای پنجمین مرکز تجاری ایران است که به همت بخش خصوصی در چین راه اندازی شده. امیر شامر، خبرگزاری صدا و سیما، شانگهای.
تالار ملی جمهوری اسلامی ایران در 8 نمایشگاه بین المللی واردات شانگهای در چین با شعار ایران فرهنگی، ایران فناور گشایش یافت و گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از شانگهای، این پاویون با همت مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری راه اندازی شده و هدف آن معرفی چهره پویا، خلاق و پیشرو از ایران امروز است. در این مراسم که با حضور سفیر جمهوری اسلامی ایران در چین، پای مقام وزیر صنعت، معدن، تجارت در امور بازرگانی، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مدیران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مدیر کل آسیایی وزارت بازرگانی جمهوری خلقی چین و جمعی از تاجران و فعالان اقتصادی ایران در چین برگزار شد، سفیر ایران در چین در سخنان نمایشگاه واردات شانگهای را دارای جایگاه برجسته برای تعمیق ارتباطات اقتصادی، فناورانه و فرهنگی میان کشورهای شرکت کننده از جمله ایران دانست و گفت جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر و دستاوردهای چشمگیر در حوزه علم و فناوری دست یافته و در زمره پیشروان جهانی در زمینه‌های همچون نانوفناوری، زیست فناوری و علوم پزشکی قرار گرفته است. در این دوره از نمایشگاه مجموعه از محصولات نوآورانه شامل سامانه‌های تشخیص پزشکی و داروهای پیشرفته نانوی و زیستی معرفی شده و همچنین ظرفیت‌های ایران در حوزه گیاهانی دارویی و امکان ایجاد زنجیره ارزش مشترک با چین نیز ارائه شده است. آقای عبدالرضا رحمانی فضلی با اشاره به اینکه تهران و پکن می توانند طرح‌های مشترک پژوهشی، توسعه صنعتی نوین، تولید پاک و همکاری در حوزه استانداردهای فناوری را دنبال کنند، گفت با ابتکار کمربند و یکراه فرصت‌های مهمی برای سرمایه‌گذاری مشترک در بخش‌های زیرساخت، صنایع پیشرفته، انرژی‌های جدید هم